همکارانم آماده هستند تا برنامه زنده امروز زندگی رو تقدیم حضورتون کنند. به اتفاق این برنامه رو به صورت زنده میشنویم.
امروز زندگی
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، صبحتون بخیر. به آخرین هفته دی ماه رسیدیم. 27 دی ماه امروز و یک صبح سرد زمستانی با برف آغاز شده. براتون سپید بختی آرزو دارم. میونه تمام جاده هایی که به امروز زندگی میرسن یه جاده هست که خیلی باصفاست، جاده همراهی شما بهترین شنوندگان ایران زمین. وقتی یک مرد و زن جوان میخوان ازدواج کنن، بالا سرشون قند میسابن. وقتی به کوها نگاه میکنم که سپید پوشن، لبخند به لب میارم، چرا که احساس میکنم در ازدواج دائمی هستن، در سروری زمستانی. معنی پنجشنبه رو بچه ها بهتر از همه میفهمن، چرا که مدرسه ها تعطیله و حسابی میخوابن. معنی پنجشنبه ها رو خانواده ها خیلی بهتر درک میکنن، چون بالاخره بهانه هست که ظهر پشت یک میز دور یک سفره جمع بشن و غذای خانوادگی رو نوش جان کنن. پنج شنبه و جمعه یعنی بهانه‌ای برای با هم بودن، با هم گشتن، گفتن و خندیدن، رفتن به مهمانی و تصمیم‌های تازه گرفتن. چشم هم بزنی شب عید از راه میرسه. حواسمون باشه، آخرین پنج شنبه دی ماه رسید. به زودی از همین برنامه اعلام می‌کنیم آخرین پنج شنبه اسفند هم با شما داره سپری میشه. به همین صورت نن سرما هر چی تونسته این پتوی برفش تکون داده. الان بخش عمده از سرزمینمون زیر پرنیان برف هاست و تا اواسط بهمن ماه زمستون زور خودشو هر جوری که هست میزنه و بعد از اون هست که آرام آرام صدای پای بهار به گوش میرسه. با افتخار تمام قلبمون رو با قلب شما کوک میکنیم. با ضرباهنگ صدای نفسهای شما و صدای قلبهای شما امروز زندگی پنجشنبه 27 دی ماه سال 97 رو از شبکه رادیوی گفتگو با شما آغاز میکنیم.
مغزم ابر بهاره، بس نمیخوام دیگه بباره، نمیخوام این نم نم بارون خاطره هاشو یادم بیاره، نمیخوام دیگه بباره. دیگه عشقم دست خودم نیست، جا دیگه واسه غصه و غم نیست، آخه بعد از این همه مدت هیچکی به جز اون توی دلم نیست، تو دلم جا واسه غم نیست. شور شور بارون تو خیابون، تو خیابون، مگه چیه غیر از خاطرهامون، خاطرهامون مال ما بود این خیابون تو زمستون، که شاید دوتاییمون این دفعه بارون عشق خدا بود توی دلامون، همه گه شهر تو که نیستی شده زندون. تو که از من ساده بریدی، ساده بریدم از همه دنیا، نگو قصه ی لیلی یا مجنون، فقط قشنگه توی کتاب ها، چرا بسته از همه راه ها. چجوری اون تنهایی بی من توی خیابون پاشو بذاره، دیگه بدتر از این که میدونم و این همه از من خاطره داره، منو تنهام نمیذاره. مگه چیه غیر از خاطرهامون، خاطرهامون مال ما بود این خیابون تو زمستون، تقصیر من بود یا که شاید دوتاییمون این دفعه بارون عشق خدا بود توی دلامون، همه یه شهر تو که نیستی شده زندون. شور شور بارون تو خیابون، تو خیابون، مگه چیه غیر از خاطرهامون، خاطرهامون مال ما بود این خیابون تو زمستون، تقصیر من بود یا که شاید دوتاییمون این دفعه بارون عشق خدا بود توی دلامون، همه یه شاه تو که نیستی شده زندون.
از میان خبرها صبحتون بخیر. 7:09 تهران، برنامه امروز زندگی، شبکه رادیوی گفتگو و بخش از میان خبرها با اجرای دوست و همکار ارجمندم میرشخان عباسی. صبح بخیر ارجمند.
سلام عرض میکنم خدمت شما، صبحتون بخیر باشه. عرض سلام و صبح بخیر دارم خدمت شنوندگان خوب برنامه، امیدوارم که امروز رو خیلی خوب آغاز کرده باشید. در خدمتون هستم با خبرهای امروز. خب خیلی دوست نداشتم که خبر اول رو با یک خبر ناخوشایند شروع بکنم، ولی خب لازمه که راجبش صحبت بکنیم. همونطور که علاقمندان به هنر، هنر دوستان میدونن، حسین محبهری بازیگر سینما، تئاتر و تلویزیون دیروز صبح درگذشتند بعد از سالها مبارزه با بیماری و سرطان و از دنیا رفتن. ایشون اگه خیلی کلی بخوام بگم متولد 29 مهر ماه سال 1330 هستند بودند و اینکه بامداد دیروز چشم از جهان فرو بستند در سن 67 سالگی. از بازیگران با سابقه سینما، تئاتر و تلویزیون هستند، نقش‌های مختلفی رو ایفا کردن، هم در حوزه تئاتر، هم در حوزه سینما، هم در حوزه تلویزیون. خیلی از آثارش همگی باش آشنا هستیم. این رو اشاره بکنم که پیکر ایشون امروز ساعت 9 صبح تا 1-2 ساعت دیگه از مقابل تالار وحدت تشییع خواهد شد.
بله، از علاقمندانی که مایل هستند در مراسم تشییع جنازه و احترام به مقام هنری ایشون و سالها زحمتشون در عرصه فرهنگ قدردانی کنن میتونن در این مراسم حضور پیدا کنن. دالار وحدت خیابان حافظ هست، پایین تر از چهارراه حافظ سمت راست خیابان ارفع، اونجا تشییع جنازه اتفاق خواهد افتاد و به سمت قطعه هنرمندان مشایعت خواهد شد. خداوند رحمتشون کنه، نامشون زنده بمونه و انشاءالله که آثارشون به عنوان آثار فاخر همچنان در گستره فرهنگ بازیگری ما برای کسانی که جوان هستن و میخوان بیاموزن یادآور حرکت‌های اصیل مردم باشه.
بله، همینطور عرض کنم که حالا از این خبر که بگذریم بریم سراغ خبرهای دیگه. هفته گذشته اگه خاطرتون باشه قرار بود که راجع به پردیس تئاتر شهرزاد صحبت
کنیم. نیمه کار باقی مونده. چی شد؟ بالاخره قصهش معلوم شد. چرا اصلا با اینکه بنرهاش توی خیابان بود اما اجرای تئاتر اونجا منع شده بود؟
بله، این نکته رو اول اضافه کنم که فعالیت‌های این پردیس از امروز پنجشنبه قرار است که دوباره آغاز بشه. طبق برنامه‌ریزی که انجام شده، نمایش‌های گذر لوتی هاشم بدون تماشاگر و نمایش شب که روزهای ابتدایی دی ماه در این پردیس به روی صحنه رفته بود دوباره اجراشون از سر خواهند گرفت. علاقمندا به هنرهای نمایشی و این نمایش‌ها میتونن بلیط‌های این نمایش رو به صورت حضوری یا غیر حضوری از طریق اینترنت تهیه بکنن و اطلاعات بیشتر درباره اجرای ماه بعد بهمن ماه رو گفتن که متقابلاً اعلام خواهند کرد. اما خود آقای شهرام کرمی مدیر کل هنرهای نمایشی درباره وضعیت این تماشاخانه گفتن که طی این یک ماهی که فعالیت نمی‌کرد، گفتن با پیگیری‌هایی که انجام دادیم با همکاری قاضی پرونده و دیگران مشکلات تماشاخانه برطرف شده و شاهد فعالیت مجدد این تماشاخانه خواهیم بود. خیلی گفته بودن که لغو مجوز شده این تماشاخانه، ایشون کاملا تکذیب کردن، گفتن همچین چیزی نیست، مجوزش رو داره و خیلی هم نگران بودن که حالا مشکلی که برای این تماشاخانه به وجود اومده برای تماشاخانه‌های خصوصی دیگه هم به وجود بیاد.
البته به همینجا نگه داریم. ببین رجب، واقعیت اینه که تماشاخانه‌های جدیدی که امروز خصوصی زدن ملکای قدیمی هستن که بخوایم خیلی با اغماز نگاه بکنیم، اجرای نمایش در اونها با خطرات واقعا زیادی روبرو هست. این رو هم فراموش نکنیم. ما کاری به حالا با جنبه‌های محتواییش فعلا نداریم که اون جای بحث فراوان دارد که اگر قرار است تئاتر فاخر کار کنیم، تئاتر کلاسیک کار کنیم، جاش معلومه. اگر قرار است تئاتر آزاد کار کنیم، اونم به نظر من محترمه، هیچ ایرادی نداره. با خانواده میریم میخوایم دو ساعت فقط بخندیم بی هیچ دلیلی، اونم جای خودش محترمه، من اصلا نمیخوام جایگاهشون رو عوض کنم. ولی متاسفانه باب اینجوری شده، نوع نگاه تئاتر آزاد بازاریه، بعد توی یک سالن فاخر. خب تماشاگر فرهنگی که دوست داره بده یک نمایش معنادار رو نگاه بکنه میره توی سالن مینشینه، بعد میبینه اثری که اومده فقط شده به یک بهانه رقصیدن، به یک بهانه حرفای سخیف زدن که فقط خنده ایجاد بکنه. ما اگر گفتیم تئاتر آزاد کار میکنیم اونم با اغماسهایی دلیل داشت، میگفتیم خب فقط میخواد تفریح بکنه وقتش بگذره. این مسائل هم هستش. اما در کنار اینها من یک موضوع دیگر مطرح میکنم، بحث فرسودگی این بناها. سالهای سال اداره تئاتر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دچار مشکل بود تا بالاخره اداره تئاتر رو تعطیل کردن، ساختمان جدید خریدن، چون زمانی که کار تعمیر اون انجام شد سقف در حال ریزش بود. بارها شکایت اتفاق افتاد چون بودجه نبود با همون وضعیت تعمیر میکردن. یعنی اگر اون سقف فرو میریخت و خدای نکرده اتفاق میافتاد تا سالهای سال بعد پاسخگو میبودن. این اتفاقات کم نیست در فضای نمایشی ما، یعنی تماشاخانه های خصوصی به واسطه اینکه پول ندارن که سالن جدیدی افتتاح کنن با این ویژگی، میرن ملکای قدیمی حوالی انقلاب رو میگیرن. خیلی ملک قدیمی بزرگ داریم اونجا، یه دستی سر و روش میکشن و تجهیزات میذارن میشه سالن. خب اگه بریم ببینیم متوجه میشید که یک اتفاق خدای نکرده بیفته اونجا خیلی مسائل در پیش خواهد.
بله این هست، ولی به این چند تا جنبه داره. حالا بحث راجع به این مسئله‌ای که به وجود اومده برای پردیس تئاتر شهرزاد که مستقیما هیچ اشاره‌ای نشد، ولیکن این که بحث محتوایی نمایشی که به روی صحنه میره، یک بحثی که حالا شورای ارزشیابی نظارت حالا نظر میدن اینکه مسئله در اون خصوص باید باشه یا خیر، که گفتن که از طرف این شورا هم هیچ نامه یا هیچ چیزی ابلاغ نشده. اما بحث فرسوده که شما فرمودید، این که در ابتدا اگر تماشاخانه یا مجموعه بخواد فعالیت بکنه حتما باید تایید مهندس ناظر و اینها رو باید داشته باشه. حالا این که
اون هم قابل گرفتنه،
ببینید من عرض بکنم، اگه این اون قابل گرفتن هست با توجه به فرسودگی های و خطرات احتمالی که میتونه داشته باشه، خب جای بحث داره. اگر مورد تایید بوده واقعا پس این نمیتونه دلیل باشه. اگر واقعا فرسوده هست و یا در حال ریزش هست و خطرات احتمالی هست، خب اداره تئاتر یا نهادهای دیگه که مرتبط هستن باید یک تمهیداتی بیاندیشن تو این رابطه که یا اونجا تعمیر بشه یا جای جایگزین بشه.
همینه رجان، قصه اینه. ببین الان خیلی نکته قشنگ و دقیقی رو رسیدیم. موضوع اینجاست که گرفتن مجوز یک چرخش قلم است. با یک عددی میتوان این چرخش قلم رو تأمین کرد، یک که وجود دارد. دکتر دوفم اینی که ببین، میگید که مرکز هنرهای نمایشی با تاییدیه بده، ولی مرکز هنرهای نمایشی چند تا الگو داره. حرف سیاسی نامربوط نباشد، بی اخلاقی آشکار نباشد، تشویش اذهان عمومی نباشد، چیزایی که مؤلفه‌هایی که گذاشتن کاملا هم درسته. اما اون فرد میگه من خصوصی دارم میچرخونم، از دولتی کمک نمیگیرم، پس باید نمایش من جذابیت هایی داشته باشد که بتواند مخاطب رو به خودش بکشه، پول من پول در بیارم. بعد میگه چطور ممکنه که ما شما توی هتل ها با 250 هزار تومان 300 هزار تومان دارید بلیط میفروشید، بعد من اینجا با 25 هزار تومان 30 هزار تومان 50 هزار تومان میخوام بلیط بفروشم، هزار بعد پاسخگو باشم. پس بنابراین یک جور مسامحه داره صورت میگیره که واقعا از این طرف بخش خصوصی میگه من باید درآمدزایی کنم، حق هم داره. مرکز هنرهای نمایشی نمیتونه زیاد فشار بذاره، اما این به مذاق بعضی خوش نخواهد آمد. طبیعتاً اون قضیه صرفا اخلاق گرایی محض خواهد بود، بدون در نظر گرفتن اینکه بازار قواعدش چیه. من اصلا نمیخوام قضاوت اخلاقی بکنم، ولی میگم یک حد میانه رو باید نگاه کنیم، نه اون تئاتر لاکچری که موجبات ناراحتی رو وجود آورده و چون اون وجود داره این هم به این سمت میره، میگه من نمیتونم رقابت بکنم، اونجا موسیقی آزاد داره، خواننده داره، رقص آزاد داره تقریبا، بعد من تو اینجا باید محدودهایی رو حفظ بکنم که حالا 4 تا تماشاگر بخواد بیاد منو انجام بده. این مسئله هم هست.
و اینکه حالا شما اشاره کردید به جذابیت هایی که ممکنه مخاطب رو بکشونه به نمایش، خب این جذابیت ها باید در عین این باشه که همسو همجهت باشه با هنجارهای اجتماعی و اخلاقی ما.
دقیقاً.
و خب این به نظرم باید آسیب شناسی بشه که خب همون تئاتر حالا به نوعی لاکچری که ازش یاد کردیم میتونه در واقع تماشاخانه های دیگه و یا نمایش هایی که به روی صحنه میرند رو ممکنه که از دور به نوعی خارج
میکنه. موضوع دیگر اینجاست که مثلا شما یه نمایشی آماده میکنی برای فلان سالن، من عیناً دارم مثالی رو میزنم، قرار بوده نمایشی برای 10 نوبت پخش مثلا در نیاوران پخش بشه، بر روی استیج، بر روی صحنه، و عوض شده برنامه، یهویی اومده تو یک سالن دیگری برای مدت طولانی تری رفته، مجوز برای اون میزان زمان نبوده، تغییراتی اتفاق افتاده و خب شکایاتی صورت گرفته از سوی یک گروهی. ما الان مواجه شدیم به یک جریانی تحت عنوان شکایت‌های پنهان بازیگرانی که از حقوقشون غافل موندن. این اتفاق هم وجود داره، چون دادستانی همینجور منتظر نمونده که بره فلان نمایش بخواد تعطیل کنه، اصلا ضرورتی نمیبینه در این قضیه. مگه چند نفر از مردممون میرن تئاتر نگاه میکنن؟ یه عده خاص دارن نگاه میکنن، بپذیر.
بله، مخاطب خاص.
مخاطب خاص داره. خب همون مخاطب خاص هم که نمیره بنشینه تئاتر رو بیاد و شکایت بکنه، یک سری مطالبات به نظر من بخشش به حقه، اقتصادیه. بازیگر قرارداد بسته، پولش رو بهش نداده فلان تهیه کننده یا کارگردان که توی اون کار بوده، حالا این زخم کهنه شده، کارگردان میاد کار جدید انجام میده، تهیه کننده میاد کار جدید انجام میده، به یک بهانه شکایت ازش میکنن و خب طبیعتاً قوه قضایی هم بر اساس قواعدی که داره میره اونجا و کار رو نگه میداره تا این پرونده رسیدگی بشه. و از اونجا که یه جور بی‌مبالاتی هایی هم معمولاً توی تئاتر ما داره اتفاق میفته، اونم به خاطر جذب تماشاگر به هر ضرب و زور و قیمتی، خب بهانه دست کسانی میدن که تعطیل اعلام کنن. نمونهش نمایشی بود که خود مسئول سالن ممیزی کرده بود، گفته بود که من کاری ندارم که به شما مجوز دادن، کار باید تعطیل بشه. برای اولین بار این دغدغه از اینجا آغاز شد که چرا مسئول سالن خودش داره تعطیل اعلام میکنه
و اصلا ناهماهنگی بین نهادهای مختلف که در واقع همکاری میکنن تا یک نمایش به روی صحنه بره. و در رابطه با پردیس تئاتر شهرزاد هم وقتی اصلا مسئله مطرح نمیشه که اصلا مسئله چه بوده است و حل مسئله هم اینجا جای سوال داره که به چه سمت سوی خواهد رفت، به خاطر اینکه الان مشخص نشد نه بازسازی اتفاق افتاد نه تعمیر اتفاق افتاد.
آره چون دسته بود ما منتظر، چون من هر سری میرم منتظرم یه بازسازی اتفاق بیفته. من فکر میکنم باید مرکز اونهای نمایشی حضور فعالتری داشته باشه، هنرمندان رو جمع بکنه، شاید نشستهای توجیهی خیلی کمک بکنه که همه هم صدا بشیم. این بده، زشته که از بدنه تئاتر اتفاقاتی بیفته بعد مردم دلیل نداره اون مسئله رو بدونن. این مسئله رو بعد داخل خودشون حل بکنن که اینقدر رسانه‌ای نشه و کار به اینجا نکشه. این یک مسئله. مسئله دیگه ساماندهی این وضعیت تئاترای لاکچریه که تکلیفش رو باید روشن بکنه مرکز هنری نمایشی. همینجور چشماشونو بستن، وزارت ارشاد هم کاری آنچنانی نمی‌کنه، فقط در حد محکوم کردن که نه درست نیست. با نصیحت اخلاقی این مسئله فکر نکنم به سادگی قابل حل باشه.
بله، همونطور شما فرمودید نشستای آسیب شناسانه حالا با حضور کارشناسانی که تو این حوزه دارن فعالیت میکنن میتونه حداقل راهکارهایی رو پیشنهاد بدن که شاید بعضیش بتونه اجرایی هم باشه.
انشالله حتما هست. خب بریم سراغ خبرهای دیگه.
عرض کنم که یک خبری رو میخواستم راجع به نمایشگاه کتاب تهران عرض بکنم خدمتتون.
حالا نمیدونم
فرصت میشه بهش به صورت مفصل بپردازیم. میتونیم
فرصت 3-4 دقیقه فرصت داریم یه خبر کوچیکتر و کوتاه‌تر میتونیم صحبت بکنیم.
خب
من یک ملکی بودش توی شوش با هم صحبتشو میکردیم.
بله بله.
راجع به صحبت بکنیم.
بله، عرض کنم خدمتتون که خب این که راجع به بناهای تاریخی صحبت کردیم و این که خب حالا بهش کم توجهی میشه و خب خیلی از این بناها تخریب میشه، بعد خیلیشون ثبت ملی شدن، بازم یکی دیگه از این بناهای تاریخی به نوعی خبرساز شده که در میدان شوش است که این بنا که یک مجتمع تجاری هست به دوره اوایل قاجار برمیگرده که این نمای اصلی و بخشی از تزیینات و آجرکاری و طبقه دوم این بنا توسط مالکان تخریب شده.
درست. یعنی الان زیرش مغازه هست، بالا رو
بله بله و کسانی که مغازه دار هستند و اونجا دارن فعالیت میکنن به نوعی شکایت کردن از این موضوع. حالا میتونه مثلا این شکایتی که انجام شده و پیگیری که انجام شده بیشتر به خاطر نگرانی هایی باشه که برای کسب و کارشون به وجود اومده، ولی در مجموع اینه که این بنای تاریخی به صورت نیمه کاره تخریب شده.
موضوع همین قضیه است. ببینید مثلا اینها وقتی میان توی اونجا سرقفلی دارن میدن، خب دارن کارشون رو انجام میدن، هیچ کاسبی دوست نداره مغازش تعطیل بشه برای چند ماه ولو یک مغازه دیگه به همون اندازه یکم بیشتر بخوام بهش بدن. اما قصه تلخ اینجاست که شبانه میام، چون میدونی که اجازه ساخت ندارن دیگه، میتونن با همون وضعیت حفظش بکنن کاربری داشته باشن، میان شبانه پنهانی شروع به تخریب اون نمادهایی میکنن، مثلا اون سنتوری هایی که بالای ساختمان های آجری، گرچینی های آجری قشنگ دوره قاجار وجود داره، میزنن تخریب میکنن. وقتی تخریب بشه دیگه اون ملک از ارزش ساقط میشه و اجازه تخریب کامل بنا رو میدن. یعنی در واقع مشخصه که تو اینجا کارفرما یا کسانی که سرمایه گذار بودن، دلالان خرید ملک بودن برای اینکه بکوبن و بسازن، چنین دستوری دادن. این موضوع باید خیلی جدی از طرف فکر کنم دادگاه پیگیری
بله میشه. وقتی اون المان‌های میراث فرهنگی تخریب میشه دیگه اون از حالت ثبت ملی خارج میشه. و جالب اینجاست که اشاره بکنم گفته شده بود که در سال 89 مالک این بنا برای ثبت بنا اقدام کرد و قبول نکردن که این بنا ثبت بشه و تا 14 آذر ماه امسال به صورت اضطراری توسط سازمان میراث فرهنگی ثبت شده که حالا به نوعی از تخریبش جلوگیری بشه. و اینکه وقتی که موضوع توسط شهردار منطقه 12 اعلام شده و این موضوع به شورای شهر هم کشیده و گفتن که طبق قانون برخورد خواهند کرد، اون موقع گفتن که خب متوقفش کنید و موظف کردن مالک رو که این بنا رو ترمیم بکنه و دقیقا مثل روز اولش در بیاد. و اینکه آیا واقعا بعد از تخریب میشود که مثل روز اول اون رو،
این سوال خیلی قشنگه. شما اگه اصفهان تشریف ببری، شیراز تشریف ببری، مشهد، تبریز، خب ملکای قدیمی زیاد، خود عراق ملک قدیمی خیلی شما میبینید، توی اونجا قانون بر این است. قبلا میگفتیم اگه رفو بکنیم جوری رفو بکنیم که اصلا معلوم نباشه، در حالی که در مرمت آثار باستانی قانون این هست شما باید با مواد و مصالحی از جنس همون کار بکنید، اما باید بخش مرمتی کاملا قابل تشخیص باشه که بدونن این بخش مرمت شده، این بخش اصل بنا بوده که اصالت بنا یا اون شی حفظ بشه. این قانونه. الان هم اصلا گیرم اومد با مصالح دوباره اون آجر رو درست کرد، با 4 تا دونه آجر باقی مانده چه کار باید کرد؟ مزید بر این که پایتخت ساختمان‌های من واجر پایتخت ساختمان‌ها و ابنیه تاریخی در تهران منطقه 12 است، یعنی حضور فراوان املاکی که مربوط به اواخر یا اوایل دوره قاجار میشه در منطقه 12 تهران به وفور دیده میشه. بنابراین نیاز به توجه بسیار زیادی داره. منطقه 1 تهران داره، زیاد هم داره، اما منطقه 12 به وفور داره چنین چیزی.
بله، و چیزی نیست که ما بگیم که همین یک مورد بوده.
نه، فراوان داریم ما.
باید دقیقاً اتفاقی که میفته این باشه که جلوگیری بشه از این که تکرار بشه این اتفاق، و اصلا پروسه اشتباهیه. یعنی یک بنای ثبت ملی میشه، بعد تخریب میشه به صورت نیمه کاره، بعد که شکایت میشه بعد میگه خب ترمیمش بکنیم، و بعد تازه باز نگرانی وجود داره که آیا واقعا این ترمیم خواهد شد.
موضوع اینجاست، ببینید میگه در سال 88 مالک محترم 89 اومده اقدام کرده برای اینکه اینو ثبت بکنه، پس بنابراین طبق قاعده خواسته یک کار فرهنگی رو انجام بده. اینجای تحسین داره. وقتی تو دست اندازها قرار میگیره، آخه به این سادگی نیست که شما ملک 100 ساله داشته باشی قبول کنن. قانون میگه ملکی که حدودا 100 سال ازش بگذره میتونه جزو آثار میراث قرار بگیره، اما شرط گذاشتن، به شرط اینکه معماریش اساس داشته باشه، شکل داشته باشه، سر نمادها داشته باشه. این گرفت و گیر مابین شهرداری و میراث همواره وجود داشته. اینم باید کمیته مشترک بذارن که بالاخره انقدر تعویق نندازن. از 89 تا 97 چند سال میگذره؟ 8 سال گذشته. بنابراین مالک میگه تکلیف من رو روشن بفرمایید، یا من اینو تخریب بکنم یا جزو میراث باشه. این طبیعیه. وقتی میان به صورت فورس ماژور رو خیلی سرعتی میان میگن مجوز دادیم، یعنی چی؟ میخوان دوباره وضعیت رو همین وضعیت نگه دارن. از اون برم خب طبیعتا میگم من میفروشم ملک رو. این مسئله به این سادگی نیست که ما بخوایم قضاوت بکنیم. فکر میکنم که پرونده ها باید توسط یک شورای داوری فرهنگی، یعنی میشه گفت یه دفتر، یک چی میخوام بگم، شعبه خاص در قوه قضاییه که متخصص در حوزه معماری باشه، اختصاصا
به این موضوع بپردازه.
که این مسئله انشالله رخ ببنده و تو شهرمون شاهد این اتفاقات ناگوار فرهنگی نباشه. خب بخش اول از میان خبرها رو در اینجا به پایان میبریم. موافق هستید؟
در خدمتتون هستم.
خب صبحتون بخیر. 7:27 دقیقه و 8 ثانیه امروز زندگی، شبکه رادیوی گفتگو، پنجشنبه 27 دی ماه سال 1397.
و زیباییت میشینم، باور کن دنیا رو من با چشمای تو میبینم، جوری به تو دل میبندم که نتونم برگردم، تو رو با قلبم پیدا کردم. خوشبختم تو با منی، لبخند تو از من نگی، عشق من تا با همین دل شوره رفتن نگی. میدونی تو دنیا فکر کسی غیر از تو با من نیست، وقتی تو اینجایی راهی غیر از عاشق بودن نیست، وقتی دل من بیتابه بگو با من میمونی، من آروم کن تو میتونی. خوشبختم تو با منی، لبخند تو از من نگی، عشق من